هستن پیاده روی شرایطشون رو چقدر میتونه تغییر بده؟
بله، ببینید پیاده روی یه کار بسیار مناسب هست، به خاطر اینکه در واقع پمپ عضله رو فعال میکنه. این پمپ عضله فعال شدنش باعث میشه که حتی اگر واریس های مختصر داشته باشیم یه مقدار پیشگیری بکنه و واریسمون پیشرفت نکنه، و اگر حتی واریس داریم با پیاده روی منظم در طول روز، معمولا ما میگیم هفته ای 3 دفعه هر بار حداقل نیم ساعت پیاده روی رو داشته باشن، میتونن خیلی از علائم واریس رو بهبود بدن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه استراحت کوتاهی شما بفرمایید، من خدمت دوستان باز موضوع رو عرض کنم و بعد هم میخوایم دوستان تلفن ها رو بشنویم، به پیامک های شما پاسخ بدیم. همطور که در جریان قرار گرفتید، موضوع برنامه امروز ما واریس هست و این برنامه را از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. البته چهارشنبه مجله دامپزشکی داریم، حالا در بعضی از هفته ها باز هم مجله پزشکی تقدیمتون میشه. شماره تلفن 22-65-28-76 در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید یا اینکه به 3102 پیام بدید.
با سلام، سوال من در رابطه با فردیه که الان چندین ساله یک لخته خون در پشت پای چپ زیر زانو ایجاد شده برای این شخص، که خیلی هم سفت شده و حتی روی راه رفتنش هم تاثیر گذاشته و چندین بار هم داپلر انجام دادن، و اینکه خب میگن که این باعث شده که ترومبوز ایجاد بشه و بعضی وقتا حتی اونقدر این مسئله خطرناک میشه که حتی بستری هم میشه در بیمارستان. بعد از یه مدت دوباره، بعد از اینکه خوب بشه، دوباره باز این ورم و حتی رنگ پا به کبودی گرایش پیدا میکنه. میخواستم ببینم واقعا هیچ راه درمانی نداره، چون درست روی رگهای واریسی هم هست. با سپاس.
با تشکر از برنامه های بسیار خوبتون. اما حقیقتا اون چیز مهمه دکپا اطراف مکپا ورم میکنه، پس بنابراین همین هست که پمپاژ نمیکنه خون برگردونه. و این شوزی بفرمان که واقعا همین مشکلش واریس هست یا که مشکل قلبی هست یا مشکل کلیوی هست. با تشکر، خدا یادم.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون و از خانم دکتر. سوال داشتم، من 62 سالمه، وقتی که این مقدار خیلی راه میام احساس کنم پاهم یه کوچولو مثلا درد میگیره، هرچی وایستم بیشتر درد میگیره، اما هرچی راه برم کمتر درد میگیره. و یه مقدار خاطر نه، آیا این مویدگ ها که سیاه، این همون نشونه واریسه؟ و مثلا در مورد این که به چگونه بفهمیم واریسه اونم توضیح بدم. با تشکر از برنامه خوبتون.
بله خانم دکتر تدیون بفرمایید.
بله، شنونده اولی که صحبت کردن در مورد در واقع پست ترومبوتیک سیندروم، یعنی لخته در وریدهای عمقی، سوال داشتن. ببینید در این مورد بعضی از مواقع ما میتونیم یه کاری بکنیم، یعنی تو مواقعی که 6 ماه از وجود لخته گذشته که طبق گفتشون بیماریشون هم در همون دسته بود و ما ببینیم یه جایی از رگ به طور خاص بسته هستش و اجازه لخته داره و اجازه عبور خون رو نمیده، روش‌های داخل عروقی داریم، یعنی میریم داخل رگ و سعی میکنیم اونجا رو بالون بزنیم، اصطلاحی که مردم به عنوان فنر زدن میشناسن، و این باز شدن رگ میتونه خیلی کمک بکنه و اون علائم تا 70-80% بهبودی پیدا بکنه.
بله بسیار خوب. آیا ورم مچپا دلیلش؟
بله، همراه دیگه ما گفتن که ورم مچپا دارن، آیا مشکل از کجاست؟ ببینید ورم ها میتونه به چند علت باشه در ناحیه مچپا. مشکلات کبدی، کلیوی، قلبی میتونه ورم ایجاد بکنه. معمولا ورم گوده گذار و ورمی هستش که صبح ها بهتر هست و بعد از ظهرها بدتر میشه. به جز اون، خود واریس یه بیماری دیگه به نام لمفدم که در واقع من بخوام تشبیهش کنم، مثل اینکه فاضلاب بدن اشغال پیدا کرده باشه، نتونه خوب تخلیه بکنه. کنه. مسائل اسکلتی، استخوانی همه میتونن باعث در واقع ورم تو ناحیه مچ پا بشن. تو این موارد من توصیه‌ام این هستش که شنوندمون به یک جراح عروق مراجعه بکنه، یه معاینه کامل بشه، یه داپلر بشه که ببینیم علت در واقع چیه.
بله.
آقای 62 ساله‌ای هم که تماس گرفته بودم و گفتم موقع راه رفتن بهتر میشن، که دقیقاً همون علائم واریس رو بیان کردم برای ما، باز باید برای تشخیص دقیق ایشون سونوگرافی داپلر براشون انجام بدیم که مطمئن بشیم واریسشون در چه مرحله‌ایه و بعد درمان مناسب رو براشون پیشنهاد
بدیم. بله. فهمو بریم به پیامک های دوستان پاسخ بدیم. دختر 17 ساله دارم که پشت زانوش رگ تنابی سبز رنگی وجود داره، گاهی اوقات هم درد داره. خواهم دکتر بفهمید.
بله، واریس هایی که پشت زانو هستن معمولا همین حالت رو دارن، یعنی میتونن دردناک بشن، تو خود لمس حتی رگ رو بعضیا حساس هستن و میگن که درد داره، قابل درمان هست. البته بعد از اینکه ما همون سونوگرافی داپلر رو انجام دادیم و تشخیص دادیم که کجای مشکل در وریسشون ایجاد شده، به روش لیزر یا به روش اسکلروتراپی، یکی از این دو روشی که الان در واقع روشایی هستن که حداقل تهاجم رو دارن، قابل درمان هست و چون سنشون 17 ساله من توصیه‌ام این هست که حتما پیگیری بکنن و بتون اینو درمانش بکنن.
یه سه اطلاع دیگه هم راجع بهشون دادن، البته در پیامک‌های دیگه گفتن که 2-3-4 ساعت در روز پیاده روی میکنه، قد 160 و وزن 40 داره.
ببینید ایشون از نظر ریسک فاکتورها، خب یه خانم کم وزن هستش و پیاده روی هم میکنه، یعنی تا جایی که میتونه داره ریسک فاکتورهاش رو اصلاح میکنه.
بعد
احتمالاً زمینه ژنتیک قوی برای ایجاد واریس دارن و خب در حال در مرحله‌ای که هستن فقط پشت زانوشون هستش این وریدها، مرحله‌ایه که ما میتونیم به روش‌های مینیمالی اینویزیو، یعنی با حداقل تهاجم درمانشون بکنیم و ان شاءالله بتونن یه زندگی سالم سلامت و ورزششون هم ادامه بدن.
خانم قربانی که ایشون 47 ساله هستن از زرینشهر گفتن که من خیاطم، پاهام واریس حالا عنکبوتی داره و درد شدید زانو و ساق پا دارم و این درد گفتن که روی مچ پاهام در مواقع شدیدتر میشه. بفرمایید. حالا قد و وزنشون هم گفتن 165-60 سالم، فاکتور اضافه وزن رو ندارم.
بله.
بله.
ببینید یکی از مشاغلی که خطرناک هست از نظر ایجاد واریس خیاطا هستن متاسفانه، چون پا همش آویزونه و اون کاری هم که حالا ما توصیه میکنیم که یه پا رو بالا بذارن یه پا رو پایین بذارن، عملا در این شغل خیلی قابل انجام نیست، مجبورن از پاشون استفاده بکنن. توصیه من این هستش که حتما بعد از ظهر که خونه میرسن پاشون رو با یه آب یه مقدار خنک بشورن، ماساژ بدن، از مچ پا به سمت بالا ماساژ بدن، سعی کنن شب پا رو یه مقدار بالا بذارن و به هر حال حتما به یکی از همکارا مراجعه بکنن که بتونن برای درمان هم درمانشون رو هم شروع بکنن.
پرسیدن که پا رو روی پا بندازیم خودش میتونه باعث واریس بشه؟
در ناحیه پشت زانو وقتی پا رو پشت روی پا میندازیم یه مقدار تخلیه وریدی میتونه مختل بشه و باعث تشدید علائم واریس بشه. نه اینکه به طور خاص بگم که اصلا این کارو نکنیم، ولی چون واقعیت سبک زندگی ما خیلی طوریه که عادت داریم پامون رو روی پامون بندازیم.
بله.
اگر کسی میتونه این کارو نکنه بهتره، ولی نه اینکه بخواد حتما زندگیشو عوض بکنه به خاطر اینکه واریس نگیره. در اصل
خیلی متشکرم. خانم 64 ساله گفتن که 40 سال پیش موقع بارداری من دچار واریس شدید در پای راست شدم، حالا پرسیدن که آیا من باید جراحی بشم، جوراب واریس بپوشم؟
ببینید خب این شنونده عزیزمون 40 ساله که الان دچار واریس هستن و خب واریس ها در واقع براشون در زندگی اشکالی که قاعدتاً چون چیز جدیدی نیستش از تغییر شکل و اینها خیلی ناراحت نیستن و اتفاق جدیدی هم نیفتاده که بگم پام بیشتر ورم کرده، دردناک شده، چیزی نگفتن. من میتونم بگم که اگر که ناراحتشون میکنه واریس ها، قابل درمان هست، یعنی امروزه با روش هایی که ما داریم واریس قابل درمانه. ولی اگر اذیتشون نمیکنه، مثل همون عینکی که گفتم، جوراب واریس رو بپوشن، علائم واریسشون برطرف میشه و میتونن با این واریس زندگی بکنن.
بله. و اما سوال دیگه که آیا کبودی هایی که در پشت زانو به وجود میاد، در عروق پشت زانو خطرناکه؟ البته گفتم برجسته نیستش.
بله. ببینید واریس هایی که پشت زانو هستن بعضی وقتا حالت تنابی ندارن، ما بهشون میگیم رتیکولار، یعنی رگ های مثل حالت نقشه جغرافیایی انگار با این رگ ها پشت پا افتاده، ولی برجستگی ندارن. ولی هیچ اینها واریس های سطحی هستن، معمولا از نظر دستبندی بیماری ما اینا رو دسته یک حساب میکنیم و خطری ندارن.
خانمی گفتن که مادرم 86 سالشون هست، به علت واریس دچار ورم به خصوص در پای راست هستن، گویا برایشون اسپیرونولاکتون تجویز شده و بعد از مصرف 15 عدد شرایطشون بهتره، ولی گفتن چون ادامه مصرف قرصشون رو بیحال میکنه و حتی بی‌حوصله، آیا میشه ادامه ندن؟ آیا حتما باید از جوراب واریس استفاده کنن؟
ببینید، وقتی که پزشک برای بیماری داروی مدر اضافه میکنه به علت ورم پا، معمولا ورم علتش واریس نبوده. واریس ها اگر باعث ورم پا بشن، ما درمان خود واریس رو توصیه میکنیم. چون بهشون مدر دادن، اسپیرونولاکتون یا داروی مدر، درستم میگم وقتی که استفاده میشه، مریض همونطور که آب رو دفع میکنه، یونهای بدنش هم دفع میشه، احساس خستگی، از گرفتگی عضلات، بی‌حوصلگی، همه اینها طبیعیه با دارو ایجاد بشه، ولی معمولا این رو در مواردی میدن که مشکل قلبی یا کلیوی هستش. بنابراین توصیه من این هستش که به پزشکی که براشون تجویز کرده مراجعه بکنن و تحت نظر ایشون باشن، دارو رو سر خود قطع نکنن.
خانم دکتر، راجع به جوراب واریس تعدادی پرسیدن، چند ساعت باید بپوشیم و چه موقع باید پوشیده بشه؟
بله، بهترین زمانی که ما باید جوراب واریسمون رو پامون بکنیم صبح هست که از خواب بیدار میشیم، چون در این زمان کمترین حجم خون در وریدهای ما هستش، یعنی همون هنوز از تخت پایین نیامده جوراب واریس رو میتونیم بپوشیم و بهترین زمان شروع استفاده از جوراب این موقع هستش. بعد از ظهر باید جوراب رو در بیاریم، چون این جوراب ها در واقع طوری ساخته شدن که برای حالت ایستاده یا حالتی که پا آویزون هستش مناسبن. در واقع فشار در ناحیه مچ پا با ناحیه بالاتر متفاوته، برای حالت خوابیده و استراحت مناسب نیستن. بعد از ظهر باید تو از پا در بیاریم، چون پوست یه مقدار به خاطر فشار جوراب آزرده میشه، باید حتما پا رو بعد از ظهر بشوریم، یه ماساژ مناسب با یه نرم کننده پوست بدیم و صبح فرداش دوباره استفاده کنیم. ساعت دقیق نداره استفاده ازش. یه نفر اگر 8 ساعت رو پا ایستاده است، معمولا 8 ساعت رو باید بپوشه. یه نفر اگه شغلش 12 ساعت، بعضیا که شب کارن اصلا ممکنه که لازم باشه که یه قبل از اینکه شیفت شبشون رو شروع بکنن، پا رو اول بالا بذارن و که کاملا خالی بشه و بعد جوراب واریسشون رو بپوشن و صبح در بیارن. یعنی بر اساس شغل ما و نحوه استفاده از جوراب واریس متفاوته.
گفتن که من 57 سالمه، 20 سال هست که واریس دارم و کارم طوریه که صبح تا شب باید سر پا باشم، پا درد دارم. بعضی از مشاغل واقعا با مشکل مواجه هستن. حالا خود جوراب واریس میتونه کمکشون بکنه؟
ببینید، جوراب واریس علامتشون رو برطرف میکنه، یعنی همینی که شب خسته میشن، واقعا کلافه میشه فرد از اینکه پا اینقدر درد داره، متورم شده، حتی بعضی احساس فشار و انفجار میکنن در عضلات پاشون، اینا رو میتونه بهتر بکنه.
برای درمان واریس به کدام پزشک مراجعه کنیم؟ سوال کشنده.
ببینید، اون رشته‌ای که در واقع در دانشگاه در مورد واریس آموزش می‌بینه، رشته جراحی عروقه که تو کاریکولومشون، یعنی مباحث آموزشیشون، این مبحث وجود داره. ولی خب متخصصای رشته‌های دیگه هم بعضیا بر اساس علاقه‌شون ممکنه دنبال این کار رفته باشن، یعنی از پزشک عمومی، متخصص پوست، متخصص قلب، اینها هم ممکنه بر اساس علاقه‌شون رفته باشن دوره‌هایی رو که آموزشی ما می‌ذاریم بر شرکت کرده باشن و حالا تو این کار متبحر شده باشن. ولی اگر که از نظر علمیش رو میخوای، در همه جای دنیا در واقع این کار کاره درمانیش توسط جراح عروق باید انجام بشه.
ما یه فاصله کوتاه بگیریم، بیایم هم درمان ها رو بگیم. گویا دو تا تلفن هم داریم، مجموعاً هم فکر میکنم 7 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشه.
من 68 سالمه و آریتمی قلبی دارم. کارشناس محترم فرمودن راجع به عروق، میخواستم به عروق قلبم، آیا با توجه به اینی که صحبت از لخته کردن و منم آریتمی دارم، این اگر یه همچین مسئله انجام بشه چیکار باید بکنیم و یا برای جلوگیری از این مسئله چه باید بکنیم و آیا دارویی چیزی هست و آیا باید کاری بکنیم یا نه؟
یک مادری فامیلمونه، بعد این استنت رو قلبشه و اینا، بعد آزمایش داده واسه پاهاش همیشه درد میکنه. دکتر بهش گفته که در ارتباط با عروق، مثلا که گفته بهش رگا پا تنگه به این صورت، این واریسه یا مربوط به قلبش میشه یا اینکه مربوط به تنگی کانال نخاع کمریه که کمی داشته تو کمر. اینو اگه میشه دکتر توضیح بدن ببینم این چطوریه. با تشکر.
بله، بس
در مورد دوستمون که آریتمی قلبی دارن، در واقع نگران این بودن که آیا لخته ممکنه آمبولی بکنن یا لخته فرستاده بشه. در بیماری آریتمی اون باتری قلب منظم کار نمیکنه، یعنی به جای اینکه مثلا باید 60 بار در دقیقه پالس بده، ممکنه این کارو نامنظم انجام بده. معمولا درمانهاش درمانهای دارویی هستش، همکارای قلبی اینها رو درمان میکنن و همون درمان رو انجام بده کافیه، نگران وریداشون نباشن که دچار لخته و آمبولی بشه. دوست دیگه‌مون که گفتن مادری هستش که استنت قلبی داره، گفتن بهش که در پاش رگ‌ها تنگ شده. وقتی که رگ‌ها تنگ میشه در پا، علائمش با واریس متفاوته. واریس در واقع وریدهای گشاد شدن، تنگی عروق، شریان‌های تنگ شدن، یعنی خون به داخل پا نمیرسه. این موارد معمولا اول حالت لنگش پیدا میکنن، یعنی مثلا میگه من 200 متر 300 متر که میرم پاهم لنگ میزنه، خسته میشه و بعد کم کم این فاصله انقدر کم میشه که موقع استراحت هم ممکنه درد داشته باشن. تظاهر مشکلات کمری و نخاع هم میتونه به همین صورت باشه و ایشون باید حتما مراجعه بکنن به پزشک، حالا یا جراح اعصاب یا جراح عروق، که بتونه بین این دوتا افتراق بده بینشون.
ما واریس های لگنی رو هم که بعضا در خانم ها میبینیم.
بله، یک ترمینولوژی جدیدی هستش که خیلی مطرح میشه، واریس های لگنی هست. واریس لگنی در واقع همین اتفاق ورید های واریسی در لگن یک خانم افتاده. در آقایون به عنوان بیماری واریکوسل این از قبل شناخته شده بود، ولی در خانم ها جدیدن متوجه شدن که از عللی که میتونه دردهای لگنی ایجاد بکنه، به جز آندومتریوز، بیماری های تخمدان، بیماری های رحم، یکی از علل هم میتونه واریس های لگنی یعنی باشه که باید بررسی و درمان بشه.
دو دقیقه فرصت داریم بفهمید راجع به درمان.
ببینید، درمان واریس در واقع این هستش که این رگی رو که خراب شده ما به طریقی از بدن خارج بکنیم. در گذشته روش‌های درمانی که استفاده می‌شد شامل جراحی باز بود، یعنی برش می‌دادن روی این رگی که خراب شده و اون رو می‌کشیدن بیرون. خب این کار انقدر دردسرش زیاد بوده و در واقع مریضی که پاش خود به خود ناراحتی داشته، حالا یه جراحتی هم روش ایجاد می‌شده و اذیت می‌کرده، که جز موارد بسیار شدید که واقعاً زندگی رو برای فرد تلخ کرده، توصیه میشده که درمان نکنیم. حتی شاید خیلی شنیده باشین که واریس درمان نداره. اون به خاطر این بوده که در اون زمان در واقع روش ها باز بوده. الان ما برای تخریب این رگی که در واقع برای خارج سازی این رگی که خراب شده، از روش های لیزر داخل عروقی استفاده میکنیم. این روش به اون لیزرهای سطحی که مثلا برای موی زائد استفاده میشه یا برای لک پوستی استفاده میشه کاملا متفاوته. در این روش ما با یک پروب لیزر وارد ورید واریسی میشیم و ورید رو از داخل در واقع ابلیت میکنیم یا از بین میبریم. روش های دیگه مثل اسکلروتراپی، یعنی ماده رگ خشک‌کن، تزریقش به داخل رگ وجود داره، که باز این هم ماده رگ خشک‌کن در واقع بلافاصله ظرف توی 8 ثانیه کاملا در بدن از بین میره، فقط میاد روی اون رگ خراب اثر میذاره و بعد هم از بین میره. در واقع امروزه ما روش های جراحی رو فقط برای موارد بسیار پیشرفته استفاده میکنیم.
خانم دکتر خیلی کوتاه بفرمایید، بعضن حالا یه سری کرم ها توصیه میشه. پوماد های موزه اینا تأثیر داره یا نه؟
نه، تأثیری نداره. ما بعد از درمان ممکنه برای کاهش التهاب در واقع از این پوماد ها استفاده بکنیم، ولی این پوماد ها بیشتر جنبه آرایشی دارن. یعنی مثلا کسی که واریس داره و واریسش رو هنوز درمان نکرده، میخواد واریس های عنکبوتی اذیتش میکنه، میخواد جایی بره، میتونه از این کرم ها استفاده بکنه. بیشتر حالت کرم پودر داره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر تدیون عزیز که در کنار ما بودین، استفاده کردم از صحبتاتون. دوستان، از شما هم تشکر میکنم که مجله پزشکی رو همراهی کردید. شنبه من موضوع مجله سالمندی رو بگم که بی اختیاری ادرار در سالمندان موضوع برنامه مجله سالمندی خواهد بود. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا هر لحظهش فرصتیست برای یاد گرفتن، فکر کردن و آماده بودن برای روزهایی که هر ثانیهش یک فرصت طلاییست برای نجات جان انسانها. جنگ همان مهمان ناخوانده است، بدون زنگ، بدون دعوت و بسیار بی‌رحم. ممکن است نیمه شب از خواب بیدار شویم یا وسط خرید صدای آژیر بشنویم و آنگاه همه چیز متوقف می شود. در این شرایط اگر فقط چند دقیقه وقت داشته باشیم، با خودمان چه چیزهایی باید ببریم و یا بهتر است بگوییم از قبل باید چه چیزهایی را آماده کرده باشیم. کوله پشتی نجات همان چیزی است که جانمان، سلامتمان و آرامشمان در روزهای سخت به آن وابسته می باشد. در شرایط جنگی زمان برگشت ناپذیر است. نباید دنبال مدارک یا دارو بگردیم. همه چیز باید از قبل آماده باشد. از قبل باید همه چیز را در یک کوله پشتی دم دستمان نگه داریم.
بهترین چیز تو کیف اضطراری آب هست.
آب یعنی نوشیدنی، بیسکویتی چیزی برای خوردنمون و اگه داشته باشیم یه چراغ قوه چیزی هم به نظرم من باشم اینا رو میذارم.
وزنش هم زیاد نباشه. ترجیح میدم که چراغ قوه داشته باشم یا حتی شده یه سوت داشته باشم که بتونم سوت بزنم بگم من اینجا هستم و رادیو داشته باشم. حالا یه گوشه ای داشته باشم که خیلی خوبه. یه بطری آب داشته باشم. یک مقدار کمی خوراکی داشته باشم که حالا اگه که دیر منو پیدا کردن گشنه نمونم و از گشنگی آسیب نبینم. خوشبار از همه بهتره. حالا اگه از این کوکی‌های پروتئینی هم بذارم تو کیفشون که سیرم میمونن، یک کوکی پروتئینی، اینو خوبه که همه بدونن، یک کوکی پروتئینی یا یک پروتئین بار تقریبا 8 ساعت بدن اینو بی‌نیاز از غذا می.
کوله نجات اگر برای افراد سالمند و مسن باشه، اولین چیز به نظرم داروهاشون، به خصوص داروهایی که حیاتیه، مثل کسی که دیابتیه، انسولینش، اینا براش همراهش باشه. برای خودمون هم با خودمون توی ایام یک کوله معمولا خشکبار، یک شیشه آب، شارژر گوشیمون و یه مقدار بچه نقد رو قرار داده بودیم.
من خودم باشم یه مقدار لوازم اولیه، کمک های اولیه، باند و گاز و بتادین و نمیدونم، خودم یه سری وسایل دارم، پنس و قیچی و نخ مخصوص بخیه و مثلا چون احتمال این که ضربه بخوره یا بالاخره اون خراشیدگی نمیدونم پارگی چیزی، من در حد خودم که بتونم انجام بدم یه لیدوکاین چیزی، یه سوزن مخصوص بخیه، اینا رو
چون کار خودم
هست بر میدارم، بالاخره کنسروی باشه.
به نظر من برای بچه ها شماره تلفن خیلی مهمه و حالا شماره تلفن یکی دو تا از عزیزانش که بتونن باهاشون تماس بگیرن.
به نام خدای بخشنده ی مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هر چند ما برای زندگی آرام تلاش میکنیم، اما گاهی زندگی ما رو به آزمونهایی سخت میبره، آزمونهایی به نام بحران. مهم نیست کجا باشیم، در خونه، خیابان یا حتی مسجد، مهم اینه که بدونیم چگونه واکنش درست باید نشون بدیم. با ما باشید تا با زبان ساده نکات ایمنی و امدادی رو مرور بکنیم. و اما برنامه امروز، کیف نجات، وقتی ثانیه ها تعیین کننده هستند. در یک لحظه همه چیز تغییر میکنه، حمله هوایی، زلزله یا حتی آتش سوزی های بزرگ. در اون لحظه نه زمانی برای گشتن دنبال وسایل داریم، نه آرامش کاملی برای تصمیم گیری. اینجاست که داشتن یک کیف نجات یعنی یک یا چند قدم جلوتر بودن. امروز در این برنامه میخواییم ببینیم کیف نجات چی هست، چرا لازمه و چه چیزهایی باید در اون وجود داشته باشه. کیف نجات چیه؟ یک کوله پشتی یا کیف سبک آماده و دم دست که در مواقع اضطراری بتونی در چند ثانیه برداری و خارج بشی. این کیف جان تو، خانواده و اطرافیانت رو میتونه نجات بده. و اما چه چیزهایی باید داخل کیف نجات باشه؟ 1. آب آشامیدنی، حداقل چند بطری نیم لیتری. 2. غذای خشک و آماده مصرف، مثل بسکویت انرژیزا، کنسرو، آجیل و از این مواد مغذی. 3. چراغ قوه و باتری یدکی. 4. رادیوی کوچیک با باتری اضافه برای شنیدن اخبار در بحران. 5. داروهای ضروری شخصی و مسکنهای عمومی. 6. چند تا ماسک، دستکش، الکل و یا ژل ضد عفونی. 7. دفترچه بیمه، کارت شناسایی کپی شده و مقداری پول نقد. 8. پاور بانک یا شارژر دستی موبایل. 9. پتو یا پتوی نجات که به اون پتوی فضایی هم میگن، نایلون ضخیم یا کیسه خواب نازک. 10. لباس زیر تمیز، جوراب اضافه، کلاه نازک یا روسری. 11. چاقوی چندکاره یا ابزار همکاری جیبی. 12. سوت برای درخواست کمک در زیر آوار یا تاریکی. و اما نکات مهمی که باید به اونها توجه بکنیم. کیف نجات باید سبک و قابل حمل باشه، نه خیلی بزرگ، نه پر از وسایل غیر ضروری. بهتر اینه که برای هر عضو خانواده به فراخور سن و سال و شرایطش کیف جداگانه آماده بکنید، مخصوصا برای کودکان و سالمندان. نکته بعد این که هر 6 ماه یک بار محتویات رو بررسی و تاریخ مصرف ها رو چک بکنید و کیف رو همیشه در دسترس بگذارید، کنار در، زیر تخت یا پشت در ورودی خونه. و یادتون باشه در بحران وقتی فرصت نیست، همین کیف کوچک نجات میتونه تفاوت میان زندگی و مرگ باشه. پس اگر هنوز کیف نجات ندارید، از همین امروز شروع بکنید. تا برنامه بعد آماده، سبکبار و هوشیار بمانید. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. توی جنگ 12 روزه هنوز صدای اون مادر تو گوشمه. یه زن جوون بود، یه پسر کوچیک بغلش بود و یه چمدون بزرگ همراهش. وسط راه بچه بیهوش شد. نه آب داشتن، نه دارو، نه چیز دیگه. چمدون پر از لباس و قاب عکس و ظرفای بلور و اینجور چیزا بود. نه وسیله‌ای برای بچه همراهشون بود، نه داروی تبر داشتن، نه حتی یه قمقمه آب. اون روز فهمیدم نجات فقط به یه چیز بستگی داره: آمادگی قبلی. نه احساس، نه ترس، نه خاطره، نه چمدون. اینا هیچ کدوم در شرایط بحرانی جون ما رو نجات نمیده. باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم. اگر جنگ دوباره از راه برسد، ممکن است به ما وقت ندهد که فکر کنیم. کوله پشتی نجات یعنی احترام به جان خودمان و عزیزانمان. یعنی چند ساعت آماده سازی برای روزهایی که شاید دیگر آب و برق و تلفن هم در دسترس نباشند. پس دقت کنید. آینده را نمیتوان پیش بینی کرد، اما میتوان برای آن آماده بود. کوله پشتی را ببند، نه برای ترس، برای زندگی، برای امید. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.